بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، درود به روح‌های الهی که با ما همسفرند در مسیر آشنایی با قوانین آفرینش. به لطف الهی یه وقت ارزشمند دیگه سهممون شده برای به یاد آوردن یکی دیگه از قوانین، قانون ششم، قانون جمع. حتما دیگه تا اینجا یادت هست، یادت مونده، رو ناخودآگاهت نشسته که هر قانون وقتی روشن بشه برات، نور اون قانون مرحله بعد رو برات روشن میکنه و این قوانین عین چرخ‌دنده درون هم تنیده شدن و هر چرخ‌دنده که به حرکت در بیاد باعث میشه مرحله بعدی درون تو شروع به حرکت کنه و همه این قانونا از لحاظ معنی باید روی ناخودآگاه تو ثابت بشن و از لحاظ عمل تو زندگی روزمره تو باید جاری باشن. قانون پنجم خیلی مهم بود و خیلی کاربردیه و خیلی وقت میبره، همت زیادی میطلبه که تو جز به جز تمام خواسته هاتو نگاه کنی و از طریق خواسته هات متوجه بشی که چه باورهای منفی داری و شروع کنی مثبت اونها رو بنویسی و روزمره تکرار کنی. دقیقاً به اندازه عمرت تو باور منفی روی ذهنت و ناخودآگاهت نشسته، حالا بعد به همون میزان وقت بذاری و باورهای مثبت رو جانشینش بکنی. یکم سنگینه، یکم وقت بره، اما ارزشش رو داره که با وقت گذاشتن و تغییر برنامه نویسی کالبد ذهنیت و ناخودآگاهت یه تغییر اساسی توی سطحت و تجربت و زندگیت تو این گستره عظیم هستی داشته باشی. تو قرآن به اهل زمین و ماسوا به اصطلاح اهل قریه اشاره کرده، اهل روستا. میخوایم یه تلاشی بکنیم انشاءالله بتونیم از این روستا بیایم بیرون و شهرنشین این هستی بشیم و البته که هر دستاوردی حتما بهای خودش رو داره. خب یه نفس آرام و عمیق بکشیم به نیت اتصال به خرد لحظه و نیت نورخواری بکنیم و بیایم ببینیم قانون ششم، قانون جمع، چی رو میخواد به یاد ما بیاره. این قانون کمک بزرگیه تو هوشیاری ما و پیدا کردن طرح الهیمون. قبلا گفتیم که ما به خواب ماتریکس رفتیم و هوشیاریمون رو از دست دادیم، داریم ربات گونه زندگی میکنیم بر اساس آگاهی هایی که با ژنمون به ارث آوردیم، اطلاعاتی که خانواده، جامعه و ذهن کل مدام داره روی سیستم ما تزریق میکنه. ما خودمون رو زندگی نمیکنیم، استعدادمون رو، سلیقمون رو زندگی نمیکنیم. کلن داریم رباتگونه، خوابگونه و از روی تقلید زندگی میکنیم، هر کاری که جمع میپسنده. ولی این قانون میگه که اکثریت همیشه در اشتباهن. تو قرآن 48 بار کلمه اکثریت اومده، اکثرن، و با این فعل که اکثرن در اشتباهن و اکثراً فکر نمی کنن، اکثراً نمی دانند. و اگه تو کسی هستی که تابع جمعی، در اشتباهی. یعنی چی؟ هستی و آفرینش ذره ذره، لحظه لحظه، منحصر به فرد و نوعه. هر لحظه، لحظه چیه؟ هر نفسی که به تو اهدا میشه ظرفیت یک اتفاق خاص رو داره. هر ذره با خودش یه استعداد خاص رو آورده. ولی اگه نگاه کنی لحظه های ما، زندگی های ما تکراری شده. هر آدم طبع، مزاج، سلیقه، استعداد، آگاهی، حتی حواس پنجگانه منحصر به فرد خودش رو داره. هیچ تکراری تو خلقت نیست. ولی همه ماش یه دستگاه‌هایی شدیم که داریم یه سری کارا رو تکراری انجام میدیم. چرا؟ چون تقلید یکی از بزرگترین تله‌هایی که بشر توش افتاده و این تله رو نظام سرمایه‌داری ایجاد کرده. نظام سرمایه‌داری برای اینکه بتونه پول بیشتری به جیب بزنه، یه تعریف خاصی به تو داده و تو زمینه‌هایی که تولید داره بر اساس اون تولیداتش نیازهای خاص رو درون تو ایجاد کرده. نیاز کاذب که بتونه محصولش رو به تو ارائه بده. این محصولات فقط مادی نیست، حتی محصولات معنوی، کلاس‌ها، جلسات، کتاب‌ها، آموزش‌ها که به تو القا کنه. تو برای ارزشمند بودن نیازمندی و فعلا چون نیازمندی دچار نقصی، برای برطرف کردن این نقصت بعد بیای از من محصول بگیری. حالا اون کالاهایی رو که تولید میکنه یا مباحث علمی رو که در شکل فایل، جلسات، دوره ها، کتاب ها، فیلم ها تولید میکنه، همه اینها فروشی هستن و حس نیاز در من ایجاد شده که من به واسطه استفاده از اینها رشد میکنم، به کمال میرسم و ارزشمند میشم. نتیجهش چی میشه؟ چند تا شغل خاص برند میشه، مدرک خاص برند میشه، مهارت خاص برند میشه، لباس خاص، آرایش خاص، شکل ظاهری خاص برند میشه و اگه تو شبیه اینها نباشی احساس ضعف میکنی، احساس شرمندگی میکنی، احساس بروز بودن نداری و اون ارزش درونی درون تو خاموش میشه. و برای این که ارزشمند باشی، نیازمند میشی که اون کالا رو بخری، خودتو برسونی. ولی چند نفر میتونن تو جایگاه اون شغل، اون مهارت حرف اولو بزنن؟ بقیه چی؟ بقیه یه احساس افسردگی و کمبود رو مادام العمر با خودشون حمل میکنن اگه تو این تله تقلید بیفتن. تو این تله به خاطر حس نیاز من دچار رنج بی عشقی به خودم میشم. به خاطر نیاز احساس میکنم نقصی درون منه. به خاطر اون نقص احساس بدبختی میکنم. اینا باعث میشه که من نتونم خودم رو دوست داشته باشم، بپذیرم. و یه رنج دائمی، افسردگی رو به رشد با من همراه میشه. خاطر فرار از این رنج و افسردگی دائمی من تبدیل میشم به یک مصرف کننده، به یک خریدار دائمی، به یک شرکت کننده دائمی در بازارها و جلسات. یه تکنیک داریم از لوئیس هی به اسم تکنیک آینه که تو بعد روبروی خود واقعیت جلوی آینه بیستی و به خودت اعلام کنی که دوستت دارم، میخوام دوست داشتنت رو شروع کنم. وقتی من تو این تله افتاده باشم، تله بی ارزشی، تله مصرف کننده، تله بی عشقی، این ابراز عشق جلوی آینه به خودم یک دروغ بزرگه و اکثرا همه ما تو این تله افتادیم و اکثرا همه ما این تکنیک آینه برامون ناموفق بوده، چون عملا من درونن احساس بی‌ارزشی میکنم، خود فعلیم رو دوست ندارم، تمام تلاشم رو دارم میکنم که این خود فعلی رو که یک سری نقص ها بهش معرفی شده و نیازمند شده بکشونم تا پله‌ای که جامعه داره موفق اعلامش میکنه، چه از لحاظ چهره، چه از لحاظ لباس، چه از لحاظ سطح سواد، چه حتی از لحاظ معنویت جامعه داره یه شکلی رو به ما القا میکنه و من هی دارم خودم رو با اون شکل مقایسه میکنم، تمام تلاشم رو هم با همون تکنیک های مصنوعی و کاذبی که داره به معرفی میشه میخوام برسونم به اون شکل ایدئاله و همچنان تو رنجم. رنج اصلی من شاید از این مسیر نیست، از اینه که من اون ذات ارزشمندم رو فراموش کردم، اون شکلی رو که به قلم پروردگار برام کشیده شده دارم نقص میبینم و اون قراردادی که با پروردگار بستم برای تجربه و طرح الهیم دارم کنار میذارم، به رنج میفتم تا یه طرح مصنوعی رو ازش عبور کنم. یعنی کلن اون انرژی، سرمایه و ثروتی که خداوند در اختیار من گذاشته رو من دارم تو مسیر غیر از مسیر اصلی خودم خرجش میکنم. این باعث میشه من به مرور ضعیفتر، افسردتر و خسته تر بشم. خب چی میشه که من با این همه هوشی که خداوند در اختیارم گذاشته تو دام تقلید میفتم؟ استفاده از مغز خزنده. مغز ما سه قسمت داره: مغز جلویی، مغز پیشانی که مغز اولیه و مغز قدیمیه، به اصطلاح بهش میگن مغز خزنده، چون این مغز برای نیازهای اولیه ما تعبیه شده، برای سیستم حیاتی و تصمیمات سریع که کمک به بقا ما میکنه. ضربان قلب، فشار خون، مثلا زمانهایی که یه چیزی به طرف ما پرت میشه، ما ناخودآگاه خودمون رو کنار میکشیم، اینا همه مربوط به مغز خزنده ماست. حالا چرا خزنده؟ چون این مغز فقط میتونه یک فکر، یک عکس العمل و یک ایده رو در لحظه داشته باشه. مثل خزنده که یا میتونه توی یه لحظه فرار کنه یا حمله کنه. مثل موش مادر همستر که چند قلوزاست، این بعد از زایمانش به خاطر استرس شدیدی که از تعداد بچه ها بهش دست میده و گرسنگی شدیدی که بهش دست میده، چند تا از بچه هاشو میخوره گاهن و این فقط به خاطر اینه که از مغز خزندش داره استفاده میکنه و ایده دیگه ایتون لحظه به خاطر حمله استرس بهش و گرسنگی به نظرش نمیاد که میشه من حرکت کنم و غذایی رو به دست بیارم. هر حرکتی درون تو که فقط یک ایده، یک حرکت، یک فکر، یک پیشنهاد جلو روش باشه، از مغز خزنده تو استفاده کرده. اونجایی که من سمت سنجیدن، مقایسه کردن، قیمت کردن، آزمایش کردن و فرصت به این که چند مورد رو با هم مقایسه کنم به خودم نمیدم، سریع بر اساس یک تبلیغ، یک توضیح، یک پیشنهاد من یک چیز رو انتخاب میکنم، یا توی شرطی که قرار میگیرم من بدون این که فکر کنم به شکلهای دیگر رفتاری، شکلهای دیگر پیشنهادی، شکلهای دیگه ایده تو این زمینه، من صرفا سریع واکنش داشته باشم روی یک فکر و روی یک عمل. مثلا اونجایی که من با طرفم قرار دارم دیر میکنه، من یک ریز تماس میگیرم و این رو نشونه بیتوجهی طرف قلم داد میکنم. وقتی میام احتمال بدم که ممکنه گوشیش سایلنته، ممکنه گوشیشو جا گذاشته باشه و امکانهای دیگه، من از مغز خزندم حرکت کردم به دوتا قسمت دیگه مغزم. وقتی توی یه جمع قرار میگیرم و تبلیغ یه محصولی رو میکنم، اگه بلا فاصله احساس نیاز کنم، مثلا حالا یک لباس یا یک وسیله بهداشتی یا یک وسیله آرایشی، فرقی نمیکنه، وقتی به من اون نیاز رو تلقین میکنن که مثلا تو برای پوستت نیاز داری که فلان محصول رو استفاده کنی، اگر بلا فاصله تحت تاثیر قرار بگیرم، احساس نیاز کنم و سریع جز خریدارای اون محصول بشم، من دارم از مغز خزندم استفاده. اما اگه اون محصول رو اسمش رو یادداشت کنم، ویژگی هاش رو، بعد بیام رو اون پوست خودم، نیاز خودم تحقیق کنم، طبعم، مزاجم و نیازم، و اون محصول رو که به معرفی شده با محصولای دیگه‌ای که تو بازار، قیمت‌هاش، امکاناتشون، ویژگی‌هاشون مقایسه کنم و از بین اینها یه نتیجه‌ای که به خودم سازگاری داشته باشه بیرون بکشم، من دارم از مغز پیشرفته خودم استفاده میکنم. من وقتی با نگاه به زندگیم امکاناتم نیازم رو تشخیص بدم و بعد از تشخیص نیاز اولین ها خرید من نباشه. درباره محصولی که بهش نیاز پیدا کردم تحقیق کنم، تو چند تا زمینه برند و مغازه و بهترین رو انتخاب کنم. من دارم از مغز پیشرفته انسانی استفاده میکنم. اما اگر نیاز من بر اساس همراه شدن با جمعی باشه، شرکت توی مهمونی باشه، تبلیغ یکی از بیزینس هایی که باهاش آشنا هستم باشه، کلن بر اساس تلقین از بیرون باشه و تحقیقی روش نباشه و اولین پیشنهاد ها نظر من رو جلب کنه و سریع تبدیل بشم به مصرف کننده و خریدار، جز رده خزندگان قرار میگیرم. فرقی نمی کنه اونجا هم که بحث معنویت و رشد و علم و آگاهی هم پیش میاد، من باید ببینم چقدر تو سفر معنوی خودم پیش رفتم و چه نیازهایی دارم. تمام دوره‌هایی که داره معرفی میشه، تمام کتاب‌هایی که داره معرفی میشه نیاز من نیست، مربوط به مسیر رشد من نیست. من بر اساس تحقیقی که رو خودم دارم باید مربی انتخاب کنم، همگروه انتخاب کنم، کتاب انتخاب کنم. پس چه بسا من تو گروه و جمع و مجلسی هستم که به هیچ کارم نمیاد، ولی بر اساس توضیحات و تبلیغات خاصی، من فقط بر اساس انتخاب مغز خزندم دارم یه مدت عمرم رو هدر میدم. این شامل تمام قسمت‌های زندگی من میشه. حتی وقتی من دارم زندگی مجلل همسایم رو، دوستم رو، آشنام رو میبینم یا دارم درباره پیشرفت‌های کشور همسایه میخونم، اون زمانی که میرم تو حس افسردگی و خوشبحالش و خودم احساس بدبختی میکنم، دارم با مغز خزندم زندگی میکنم. ولی اونجا که با دیدن هر پیشرفت و رشد و رفاهی به شعف میام و شکرگزاری میکنم و برای خودم هم که این تجلی رو دیدم شکر میکنم و طلب میکنم، اونجاست که یه مرحله از مغز پیشانی فاصله گرفتم و رفتم سراغ قسمت پیشرفته تر انسانی خودم. این قانون خیلی عظیمتر و مهمتر از اونیه که حتی بتونی فکرش رو بکنی. این قانون میتونه به تو کمک کنه که طرح الهیت رو پیدا کنی. چطور؟ اگر دست از تقلید و همسوی با ذهن کل برداریم، متوجه یک اصل خیلی مهم میشیم. اینکه همه ما منحصر به فردیم و همه ما در ذات ارزشمندیم. هر نوع زندگی ارزشمنده، نه اونی که صرفا جامعه و ذهن کل به من القا کرده. پس این باعث میشه نگاه من به کسایی که معلولیت رو انتخاب کردن، نازایی رو انتخاب کردن، همراهی با همسر، پدر، مادر و یا فرزند معتاد و یا الکلی رو انتخاب کردن، مجرد زندگی کردن رو انتخاب کردن، حتی انتخاب کردن که تو زندگیشون دوست باشه، قاتل باشه، یکی از اعضای خانوادهشون به یه شغل و یا اخلاقی که از نظر جامعه ناپسنده دچار شده باشه، همه اینها کلاسه و یه درسی رو به دنبال داره. ولی وقتی من ذهنم مسموم شده باشه به اون افکاری که تو ذهن کل هست، اون وقت با نگاه بد به این اتفاقات نگاه میکنم. اگر تجربه مجردی رو انتخاب کرده باشم، از یه سنی که گذشت و شریک زندگی تو زندگی من نیومده باشه، من احساس بی‌ارزشی میکنم. اگر فرزند آوری رو انتخاب نکرده باشم، از یه تایمی مقاومت من شکسته میشه و من احساس بی‌ارزشی میکنم. اگر شخصی با نقص خاصی تو زندگیم باشه همینطور. اگر فقر رو انتخاب کرده باشم، همراهی با همسر که از لحاظ مالی چندان تو شرایط مناسبی نباشه، همه اینها هوشمندانه انتخاب شده. من یه جاهای مهرورزی، عشق بدون قید و شرط رو برمیدارم، میام که تجربهش کنم، ولی بر اساس القاعات جامعه توش میمونم، دچار ضعف میشم. تو داستان پادشاه و کنیزک قسمت دوم مبحث ادب مولوی اشاره میکنه به اینکه اون جاهایی که زندگی دچار کم و کسرهایی میشه، نقصهایی پیش میاد، اینا آزمونهای الهیه و تو باید هم اندازه زمانی که نعمت رو خداوند در اختیارت قرار میده، زمانی هم که تو آزمون هستی شکر آزمون رو بکنی، شکر اون شکست، نقص، بیماری و تجربهی که تو زندگیت اومده. و میگه بی‌ادب کسیه که شکر این لحظات رو و آزمونها رو نداشته باشه، چون این خداونده که بر اساس شناختی که رو تو داره درسی رو برای تو تعبیه کرده و این رب توست که بر اساس شناخت تو رو تو آزمونی گذاشته و بیقراری های تو، قصه خوردن هات، ناشکری هات نشونه بیادبی تو. حالا این بیادبی دو تا آسیب میزنه، یکی به خود من که باعث میشه تو درس و تجربه خودم ضعیف بمونم، رکود داشته باشم، حرکت نکنم و یا اصلا خارج بشم و شروع کنم تقلید گونه یه طرح دیگه، یه مسیر دیگر رو زندگی کنم، با فشار و سختی زیاد انرژیم رو توی مسیری که مسیر من نیست هدر بدم و همینطور نگاه من به این تجربه ها به عنوان نقص، کمبود، بی‌ارزشی باعث بشه که بقیه که دارن این تجربه ها رو ازش عبور میکنن، اونها هم دچار خجالت بشن، دچار توقف بشن به خاطر نگاه جامعه و اون فکری که از ذهن کل داره به اونها تزریق میشه. چقدر زیادن معلولهایی که از خانه خارج نمیشن، چقدر زیادن پدر مادرهایی که به خاطر نگاه ما، فکر ما، دلسوزی بی جای ما بچه هاشون رو بیرون نمیارن، چقدر زیادن خانوادهایی که برخورد بد با اعضای خانوادهشون دارن که یک تجربه مثل اعتیاد، مثل الکلی بودن، مثل یه صفت اخلاقی یا یک کار ناشایست رو برداشتن از لحاظ دید جامعه که در پی اون درسی هست، هم برای خانواده هم برای شخصی که تو این تجربه است، باعث میشه درگیری پیش بیاد، ناراحتی پیش بیاد، برخورد پیش بیاد و هر دو طرف تو درس خودشون دچار ضعف بشن. نه فقط تو این زمینه ها، بلکه تو سطح مادی هم ما دچار این اشتباه میشیم. وقتی تجمل گرایی و یه شکل خاص از زندگی، پوشش، امکانات، حتی مسافرت داره به من تلقین میشه که این نشونه ارزشمندیه، نشونه خوشحال بودن، نشونه خوشبختیه، باعث میشه که من از زندگیم لذت نبرم و با تبلیغش باعث بشم که دیگران هم از زندگیشون لذت نبرن. بی‌ادب تنها نه خود را داشت بعد، بلکه آتش در همه آفاق زد. من هم باعث ناراحتی، آزار، اذیت خودم میشم و هم با تکرار این شکل اشتباه زندگی و با این تقلید یک اشتباه رو به ذهن کل دارم تزریق میکنم و باعث آسیب زدن به زندگی دیگران هم میشم. این یه قسمت از تخریبیه که تقلید برای من در پی داره و اینکه من مهارت در استفاده از شکل انسانی خودم نداشته باشم، فقط تو قسمت خزنده خودم زندگی کنم. تقلید رو مولوی به شدت تو اشعارش مورد نکوهش داره. مرمرا تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم باد بر آفلان. یه قسمت از آسیب این که من محقق نباشم تو هستی، هوشیار نباشم و فقط اون چیزی رو که جامعه بهم داره القا میکنه رو بررسی کردیم، یه اصل مهمتر داره، رابطه من با کائناته و اینکه علاوه بر اینکه من از طرح الهیم خارج میشم و باعث ایست تو طرح الهی هم نشینام میشم، یه اصلی داره هستی، اصل بقای نسل اصله، یعنی موجودی که کاملتره، سازگارتره، اصلحتره و محصولی که با کیفیتتره. ولی یه قانون هم داره، قانون توجه و تقاضا. وقتی من تو مسیر تقلید قرار میگیرم و توجهم رو میارم روی یک محصول تکراری و حتی بی کیفیت، فقط به خاطر اینکه برنده، فقط برای اینکه تبلیغ شده و من فرصت نذاشتم، برای خودم ارزش قائل نشدم که برم بهترش رو انتخاب کنم که بازار و تولید سمت بهبود بره و با تکرار تقاضا برای یه محصول بی کیفیت باعث شدم که بازار سمت بی کیفیتی بره، باعث خرید مجازات برای خودم تو کائنات هم میشم. من با تقلید باعث تکرار میشم، تکرار یه رسم، یه محصول و سطح زندگی خودم رو که تکراری و پایین نگه میدارم، سطح زندگی تو هستی رو هم من پایین و تکراری نگه میدارم. باعث پخش انرژی رکود و درجا زدن میشم، باعث افسردگی میشم، در حالی که بنای هستی بر منحصر به فرد بودن و نوبودنه. گفتیم هر لحظه ظرفیت و امکان نوع به هستی، ولی ما داریم تو تکرار این لحظه و این ظرفیت رو هدر میدیم. این گفتم شامل فقط مادیات نمیشه، حتی تو زمینه رشد معنوی هم وقتی من بدون تحقیق وارد بشم باعث میشم یه سری جلسات که حتی مانع رشد کنه دوام بیاره و اونچه رو که نیاز فعلی بشره شروع نشه یا پیشرفت نداشته باشه. ممکنه تا اینجا بعضی از دوستای ما که بیزینسشون تبلیغ و معرفی محصولاته و یا بچه هایی که به روش مارکتینگ دارن میرن جلو از این قانون آزرده بشن، ولی اگر مسیرشون رو به رشده و محصول و راهی رو که دارن پیشنهاد میکنن کیفیت عالی داره که نباید با این قانون استکاکی داشته باشن، ولی اگر سطح پایین کارشون، پیشنهادشون، چقدر خوبه که ترمز رو بکشن و یکم فکر کنن. چون چند تا اتفاق بد میفته وقتی ما ناهوشیار زندگی کنیم و تو چرخه تکرار و تقلید قرار بگیریم. یکیش این که من به یک چرخه معیوب کمک کردم و هم خودم رو تو سطح پایین نگه داشتم، هم باعث شدم که زندگی های دیگه تو سطح پایین قرار بگیرن. این خودش مجازات به همراه داره از طرف کائنات. دوم این که با افتادن تو این تله مصرف کنندگی و احساس نیازی که جامعه و سرمایه داری داره به من القا میکنه، من از مسیر نیاز و رشد خودم و انتخاب خودم، تحقیق خودم، هوشیاری خودم خارج میشم و این منجر میشه که من احساس نقص کنم، احساس بی‌ارزشی کنم. هر چقدر که داره به من مخابره میشه که تو ارزشمندترین آفریده خداوند هستی، من از درون چون چیز دیگه ای رو ناخودآگاه هم نشسته این ارزشمندی رو باور نمی کنم. عزت نفس و اعتماد به نفس نخواهم داشت. و هر تکنیک مصنوعی هم که اجرا کنم برای اینکه عزت نفسم برگرده، اعتماد به نفسم برگرده، خود دوستی و صلح با خیشتنم با طرح الهیم برگرده، وقتی تو جامعه چیز دیگه‌ای به من القا شده به عنوان ارزش رو ناخودآگاه من نشسته، من موفق نمیشم. نگاه سطح پایین پیدا می کنم به درسی که خودم انتخاب کردم، به زندگی که انتخاب کردم و به درس و زندگی دیگران. من وقتی تو مسیر تقلید قرار می گیرم دچار نیازهای کاذب می شم. هر کدوم از ما یک مسیر و درس رو برداشتیم و خداوند به اندازه عبور این مسیر و درس نیرو، انرژی، ثروت توشه راه ما کرده. من نگاهم که از طرحم برداشته میشه، اون انرژی و سرمایه که خداوند برای من قرار داده، جسمی، روحی و ثروت رو تو مسیرهای دیگه خرجش میکنم. اینجاست که تو مسیر خودم کم میارم. خیلی از مجالس، آداب و رسوم، خریدها، مسافرتها، حتی علمی که من دارم اندوخته میکنم رو ذهنم توشه مسیر من نیست و من دارم انرژی که مربوط به مسیر دیگه یه تو این مسیر هدر میدم و نشونش افسردگیه، خستگیه، تلاش زیاده، زحمت زیاده. اگر مسیر خودم باشه، تمام کائنات با من همراهن. ولی وقتی خلاف مسیر شروع میکنم به حرکت کردن، دارم زور اضافی میزنم. زور اضافی برای اینکه یک مهمونی رو به اون شکلی که فکر میکنم ارزشمندی من رو توش نشون میده اجرا کنم. زور زیاده برای اینکه یک مناسبت، یه هدیه‌ای که اصلا نشوندنده ارزشمندی نیست ولی به من القا شده که این نشونه ارزش توه، دریافت کنم یا این هدیه رو به کسی بدم. شرکت تو یک جلسه، تو دوره، همه اینها من دارم به خاطر تقلید کاری رو میکنم که سهمم نیست. انرژی، سرمایه توشم رو دارم از دست میدم، از مسیر خودم وامیمونم و یک اطلاعات ناهمسو دارم به ذهن کل مخابره میکنم که مجموعه این اطلاعات ناهمسو باعث میشه که یک فکر، یک روش زندگی، یک آداب اشتباه تو جامعه باب میشه، فراگیر میشه. مثلا چطور میشه که لباس پاره مد میشه و یه جمعیت عظیمی میپوشنش، مسخ شده احساس ارزشمندی میکنن و این لباس ها پاره تر و پاره تر میشه و نشونه ارزشمندیه. یا مثلا یه مکتبی مثل شیطان پرستی یه جمعیت عظیمی طرفدار پیدا میکنه. یه نفس آرام و عمیق بکش و به پیام مولوی گوش کن. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسب و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. میگه وقتی تو سنجش نداری و هوشیار نیستی، ترازوگر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. هر کسی میتونه سر تو کلا بذاره. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. یک سکی تقلبی به تو میده، یک راه تقلبی، محصول تقلبی و تو فکر میکنی که این راهه، این زره، این طلاست. نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. هر کسی رو که تو فکر میکنی این استاده، استاده واقعی نیست. هر جلسه و مجلسی که فکر میکنی گوهر رشد درونش هست، اون بحری که گوهر داره نیست. باید بیای سمت هوشیار شدن، بیدار شدن. باید از زندگی تو قسمت خزندت دست برداری و شروع کنی به سنجش. هیچ انتخابی برای تو انقدر حیاتی نیست که با اولین پیشنهاد خریدارش بشی، مصرف کنندش بشی. حداقل میتونی برای هر پیشنهاد یک هفته وقت بذاری و سنجش داشته باشی و از این خوابی که سرمایه داری تو رو توش داره عمیق و عمیق تر تو عالم هپروت میبره بیدار بشی. تو به ذات ارزشمندی. هیچ دوره، هیچ کلاس، هیچ محصولی تو رو ارزشمند نمی کنه و نداشتن هیچ کدوم اینا در تو نشانه بدبختی نیست. خیلی جاها به گفتگوی ذهنیت فکر کن. ما امسال نتونستیم بریم مسافرت، چقدر ما بدبختیم. ما نتونستیم فلان چیزو بخریم، چقدر ما بدبختیم. ما یه رستوران نمیتونیم بریم. من یه کتاب فلان نویسنده رو نتونستم بگیرم. واقعا اینا نشونه یه بدبختیه. من اینا رو تو جملات بچه ها میشنوم. حتما تو مکالمات ذهنیتون هم دارید. و وقتی من دارم به کائنات اعلام میکنم به هر دلیلی حس بدبختی رو دارم القا میکنم، اون وقت اونجایی که دارم تلاش میکنم که رشد کنم، چیزی رو به دست بیارم، چون اعلام کردم که من آدم بدبختی هستم، کائنات میاد تمام برنامه رو، اتفاقات رو، همنشین ها رو، روابط رو، سطح تو رو جوری میچینه که تو همون بدبختی که به کائنات اعلام کردی بمونی. پس دست از این مکالمه ذهنی خطرناک بردار. مرتب به جای اینکه هر چیزی رو، یک بیماری رو همنشینی با اعضای خانواده که یک نقصی دارن، حالا چه جسمی چه اخلاقی، اگر مشکل مالی هست، اگر سطح زندگیت اون چیزی که میخوای نیست، این رو به عنوان بدبختی به کائنات اعلامش نکن. به ذات ثروتمند بودنت، سالم بودنت، ارزشمند بودنت رو اعلام کن. مرتب تو ذهن خودت تکرار کن که من روح الهی هستم که لباس مثلا مادر، خواهر، کارگر، دکتر، رفتگر، فضانورد رو می پوشم. این لباس ها باعث ارزش من نیست چون با من نمیاد. ذات من ارزشمنده به هر شکل و هر تجربه‌ای که در بیاد و هر چقدر که از این رفاهیات که جامعه داره القا میکنه بهره مند باشه یا نباشه. قانون ششم به تو چی گفت؟ مغز خزنده رو به تو معرفی کرد و یه تلنگر به قسمت خواب و ناهوشیار تو زد. به تو گفت که هر کدوم ما هر نفس بعد نو بشیم. هر کدوم ما با خصوصیات منحصر به فرد خودمون اومدیم. پس غیر منطقیه که زندگی من، رفاهیات من، داشته های من، سطح سواد من، مهارت من شبیه کس دیگه باشه. و غیر منطقیه که کلاس و جلسه‌ای که بر یکی باعث پیشرفتش باشه 100% باعث پیشرفت من هم بشه. این قانون چند تا نکته برای هوشیار شدن بهت یادآوری کرد. یک، این که با هر تبلیغ و پیشنهادی احساس نیاز نکن، مصرف کننده نشو. حتی یه قطره بارون که از الست تولدش و تولیدش شروع شده تا الان، محض اینه که بیفته رو سر یکی از ماها و اتفاقات جوری چیده میشه که این مخصوص هر کسی هست، برای همون بیفته. هر حرکت، هر تجربه تو این هستی ارزشمنده. پس هوشیار تجربه خودتو انتخاب کن. این قانون خیلی مهمه چون طرح الهیت رو میتونی با کمکش پیدا کنی و تجربه اصلت رو و خواسته اصلت رو. از این قانون که بگذری، درست عملش کنی و متوجه بشی کدوم انتخابات بر اساس مغز خزندت بوده و اونا رو کنار بذاری، خواستای اصلیت رو پیدا کنی، اون وقته که میتونی به قانون مزرعه وارد بشی که قانونیه که به تو یاد میده چطور خواستتو بکاری، روش بدی و برداشتش کنی. یه نکته خیلی مهم، یه مبحث هست به اسم نیمه تاریک، یعنی صفات، اخلاق و رفتاری که ناپسند به من معرفی شده. من سعی میکنم انجامش ندم، نداشته باشمش و یا درون خودم سرکوبش کنم، چون اینا منفی و ناپسند اعلام شدن. ولی اینا تا وقتی که درون من هست و من باهاشون به صلح نرسیدم، هستی یا من رو تو شرایطی قرار میده که اون صفت سرکوب شده بروز کنه، یا اشخاصی رو مقابل من با همون صفت قرار میده که به من یادآوری کنه تو همین صفت رو داری، چون به خاطر قانون جذب کسی رو با این اخلاق و رفتار جذب کردی. حالا چرا اینو میگیم؟ وقتی ما وارد قوانین میشیم یا وارد هر درسی میشیم، یه قسمت هایی به ما ناهمسو اعلام میشه. مثلا همین این که من توی انتخاب هام و تجربه هام از مغز خزندم استفاده نکنم، خب این الان تو ذهن من آلارمش داده شد که این یه رفتار ناهمسوست. من شروع میکنم به انکار کردنش و اگه درون خودم دیدمش، به سرکوب کردنش و یا توجیه کردن اون رفتار. و هیچ کدوم اینا به من کمک نمی کنه. هیچ قسمت ما منفی نیست. ما همه اسما و صفات الهی رو داریم که قراره اون اسماء نور رو رشد بدیم و اسماء تاریک رو تو وجودمون کمرنگ و کمرنگ ترش کنیم. حالا اگر من تو زندگی خودم متوجه شدم که بالای 50%، حتی 90% از انتخابام و تجربیاتم رو مغز خزندم برام انتخاب کرده، سرخورده نشم که به انکار نرسه، شاهدش باشم، دفعات پیش روم که این انتخاب رو هیجانی داشتم و نتونستم از هوش هیجانیم استفاده کنم. هوش هیجانی یعنی این که من تو لحظه وقتی چیزی برام خوشایند شد، برام تبلیغ شد، شروع کردن چیزی، انتخابی، مسیری، رفتاری، روشی رو به هم القا کنن، برام تبلیغش کنن، من به غیر از اون یه ایده دیگر رو هم مد نظر داشته باشم، یه فکر دیگر رو هم بیارم. وقتی من برای هر حرکت، هر فکر، هر دریافت چند ایده داشته باشم، یعنی این که تو قسمت خزنده خودم نیستم. شروع کنم تو رفتارهای پیش روم این رو تکرار کنم، به محض دریافت پیشنهاد تصمیم گیرنده نباشم و در هر اتفاق و پیشنهاد چند شکل رو مد نظر داشته باشم. حتی تو رفتارام مثال زدم، وقتی من دارم زنگ میزنم به کسی که باهاش قرار دارم و دیر کرده، فقط بی توجهی شخص تنها انتخاب و فکر من نباشه، مورد دیگر رو هم کنارش بیارم. وقتی تو خشم هستم یه مکس بکنم و متوجه این باشم که تک واکنش های من، مثل غر زدن، مثل پرخاش کردن، فحش دادن، حتی کتک زدن، همه اینها نشأت میگیره از مغز اولیه من و امکانهای دیگه هم برای فعالیت هست. مکس کردن رو شروع کنم تو تمام تصمیمات، تو تمام عکس العمل ها، تو تمام انتخاب ها. وقتی به ما انتقاد میشه یا حتی تو جلسات که شرکت میکنیم متوجه رفتارهای ناهمسو، صفات ناهمسو میشیم، این احساس بد بودن یا بی‌ارزشی به ما تلقین نشه. من به خاطر ترس از همین احساس بد بودن یا بی‌ارزشی که شروع میکنم قسمت تاریک خودم رو سرکوب یا انکار بکنم. وقتی من اون قسمت رو سرکوب یا انکار میکنم، دیگه قابل رشد نیست، قابل تعدیل نیست، قابل اصلاح نیست. اگر من این اصل رو فراموش نکنم که من روح الهی هستم که در ذات ارزشمندم و الان مثلا لباس یک زن، لباس یک مرد رو پوشیدم، لباس یک دکتر، لباس یک رفتگر رو پوشیدم که تجربیاتش رو داشته باشم، وقت مثل یک مسافری که به یک کشور خارجی میره و از آدابش آگاه نیست، به خودم اجازه اشتباه کردن میدم و در صورت این اشتباه هم از خودم متنفر نمیشم. اشتباه رو نگاه میکنم، از خودم و کسی که در قبالش اشتباه کردم عذرخواهی میکنم و اصلاحش میکنم. حالا ما یه ترمز میکشیم، شروع میکنیم به مشاهده گری. این که من الان با قانون ششم که قانون جمع هست آشنا شدم، متوجه شدم که پیروی از جمع غلط محضه. نگاه میکنم کجاها تقلید کردم، کجاها همانند شدم، کجاها احساسی عمل کردم و فقط از قسمت مغز خزندم استفاده کردم. شروع میکنم به اصلاح و پیش روم شروع میکنم به مکس توی تصمیم ها. هوشیار زندگی میکنم. مثلا اگر تو جمع و مهمونی ایرادی ازم گرفته شد، پیشنهادی به هم داده شد که نیازی رو در من زنده کرد و من رو خواست که ببره سمت مصرف کننده بودن، مصرف کننده شدن، این اصل رو تو ذهنم بیارم که این تنها انتخاب تو این شهر نیست. من این محصول، این رفتار، این اخلاق، این جلسه، این کتابی که بهم معرفی شده رو یک هفته به خودم وقت بدم که شروع کنم بسنجم، بررسی کنم و از بین چند مورد یکی رو انتخاب کنم. یه مبحث خیلی مهم، مبحث خرید، که من به عنوان مسکن ازش استفاده میکنم. دوستایی که خرید اولین انتخابشون هست برای خوب شدن حالشون، میتونن به این وسیله متوجه بیش از حد تو مغز خزنده بودنشون باشن و شروع کنن تعدیلش کنن. مبحث خرید رو ما تو جلسات زن بودن دربارش توضیح دادیم. خرید مسکنه، چون من میتونم به وسیله اون حس مالکیت رو درون خودم بیارم و وقتی من از یه حال بد به سمت خرید پناه میارم، برای اینه که من یه خواسته‌ای دارم که فعلا امکان برآورده شدنش نیست، ولی با خرید چیزای دم دستی میتونم یه خواسته‌ای رو در خودم برآورده کنم. این مسکن لحظه‌ایه برای فرار من از اون حال بد لحظه. پس خرید هم احساس مالکیت به من میده، هم احساس قدرت میده، هم تو لحظه برای من تنوع میاره. برای همین ما به عنوان یه مسکن ازش استفاده میکنیم. مهارت تو خرید، سنجش، خودش یه کمک بزرگیه تو قانون ششم. این که من بر اساس نیازم برم سمت خرید، نه برعکسش برم بازار و احساس نیاز پیدا کنم. درسته که خرید یه شارژ لحظه‌ای به من میده، ولی مواقعی که من برای فرار از حال بدم میرم سراغ خرید، ببینید من یه خواسته‌ای داشتم که برآورده نشدن این خواسته حال بد به من داده. حالا وقتی من از مسکن لحظه‌ای مثل خرید استفاده میکنم، توجه هم از خواسته اصلیم برداشته میشه. اون اشتیاق سوزانی که باید به خواسته اصلیم داشته باشم در من شکسته میشه، ریز میشه، ضعیف میشه و این قدرت من رو توی طلبم برای رسیدن به هدفم پایین میاره. به اصطلاح سرگرمیه. دقیقا مثل زمانیه که من قبل از تایم غذام شروع کنم به ریزخواری. این ریزخواری هم باعث چاقی میشه، هم باعث بی‌اشتهایی زمان غذای اصلیم میشه و مانع لذت من از غذای اصلیم میشه. حالا این خریدای دم دستی و مسکنگونه تو مسیر خواسته ها باعث میشه که من اشتیاق اصلیمو به خواسته اصلیم از دست بدم و باعث میشه که اون شارژ و انرژی که من باید صرف خواسته اصلیم کنم تو این مسیر شکسته بشه و من حواس پرتی پیدا کنم، سرگرم چیزای دیگه بشم، انرژیم پخش بشه. پس خرید رو بر اساس تحقیق روی نیازت برو، نه اینکه بری گشت توی بازار و نیازمند بشی. و یادت باشه هر حرکت ما توی کائنات هم اثر داره، توی ذهن کل هم اثر داره. توجه من و تقاضای من یه زنجیره با کیفیت یا بی کیفیت رو تقویت میکنه و بر اساس اون من یا پاداش میگیرم یا مجازات میشم. البته اینو با یه اصلی اشتباه نگیریم، این که من محقق میرم برای خرید یا تو جلسه شرکت میکنم با گروهی همراه میشم رو اشتباه نگیرم با اونجایی که نیت ثواب دارم و میرم سراغ یه سوپرمارکتی که کمتر خریدار میره سمتش یا کودک کار یا خانومی که محصولات دستی خودش رو داره میفروشه. من بدون اینکه نیاز داشته باشم خرید دارم، ولی این رو تو خونه خودم هم باشته نمی کنم. میام کم پایین تر بخشش دارم یا از همون فروشنده تحویل نمی گیرم. ازش می خوام که با یه تخفیف بیشتری بفروشه به مشتری بعدی. این دوتا مبحث رو با هم قاطیش نکنیم. خب حالا یه بررسی تو زندگیمون بکنیم. کجاهای زندگیمون از تجربه‌مون ناراضیم، احساس بی‌ارزشی میکنیم یا حتی خجالت میکشیم چون شبیه دیگران و یا اون روند تکراری که جامعه تعریف کرده نیستیم. برگردیم اون تجربه رو در آغوش بکشیم، از خودمون عذرخواهی کنیم به خاطر نگاه بدی که به این تجربه در زندگی خودمون و دیگران داشتیم و از نو شروع کنیم. تو هر تصمیم و انتخاب حواسم باشه من دارم تو قسمت خزنده خودم زندگی میکنم یا نه دارم از قسمت پیشرفته مغز خودم استفاده میکنم. ثبات و هدفمندی و مکس لازم رو تو زندگیم دارم یا حزب بادم با هر پیشنهاد و تبلیغی من جهتم تغییر میکنه. حواسم باشه که هدفمند و هوشیار برم سراغ هر جمع، هر رسانه، حتی وقتی میرم سراغ فضای مجازی و اپهای مختلف. من به واسطه یه مغز خزنده‌مه که هی کشیده میشم به پیج‌های مختلف و یه تعداد بالا فالو میکنم. اگر هدفمند باشم و یک موضوع خاص، رشد خاص رو مد نظر داشته باشم، به جهت‌های بی ربط کشیده نمیشم، احساساتی نمیشم، هوش هیجانی دارم و دنبال هر پیجی که توش هیجانه کشیده نمیشم، چون وقتم ارزش داره و من سرمایه عمرم رو فقط محض رشدم و کمالم باید استفاده کنم. اگه دقت کرده باشید، بعضی از خزندگان یه انباشتگی عظیمی توی لونه هاشون دارن، چون فقط یک انتخاب دارن، اون چیزی رو که میبینن با خودشون به لونه شون بیارن. ما هم اگه هوش هیجانی رو در خودمون تقویت نکرده باشیم، یه انباشتگی عظیمی تو گوشیمون داریم از پیج‌های مختلف، یه انباشتگی عظیمی تو انبارمون، کابینتامون و حتی ذهنمون و کتابخونه‌مون داریم. حالا که من با این قانون آشنا شدم و متوجه منحصر به فرد بودن مسیرم و تجربه‌ام شدم، میدونم که همه اجناسی که جلو رومه به درد من نمیخوره. همه کتاب‌ها برای من نیست، همه مجالس، همه جمع‌ها برای من نیست، همه محصولات برای من نیست. شروع کنم انتخاب کنم و مازادش رو، اون چیزی رو که ازش استفاده ای نمی کنم، ببخشم، خالی کنم که ظرفم برای قانون بعدی آماده باشه. یه تکیه کلام دارن آدمای خیلی موفق تو سطح بالا، اونا همیشه با خودشون تکرار میکنن که ما کارهایی رو که آدمای عادی انجام میدن انجام نمیدیم و کارهایی رو که آدمای عادی حاضر به انجامش نیستن ما انجام میدیم. این نشونه موفق شدنشونه. یعنی برای موفق شدن کاملا باید از اکثریت جدا بشی، از راه اکثریت، تشخیص اکثریت، سلیقه اکثریت بیرون بیای. برکت باشه آگاهی که امروز با هم مرور کردیم. قانونای آفرینش نصفه شده، با هم نصف راه رو اومدیم. اگر همین شش تا قانون رو متعهد تکرار کرده باشیم، رو ناخودآگاهمون قرار گرفته باشه، یه تغییر زیادی باید تو زندگی هامون به چشم بیاد. اگر هر روز یک قدم برداریم، یک قدم تغییر کنیم، پایان سال 365 قدم از من اول فاصله گرفتیم، 365 قدم تغییر کردیم. الان که به لطف الهی تقریبا 6 ماهه که داریم این قانون ها رو مرور میکنیم، تقریبا هر قانون یک ماه که فرصت فکر و تکرار و اجرا داشته باشیم، باید 180 قدم از من اولمون فاصله گرفته باشیم. گاهن تو این مسیر یه توقف، یه مشاهده داشته باشیم که به خواب نرفته باشیم، فقط ذهنمون رو انباشته نکرده باشیم. یادمون به این قضیه باشه، ملالت علما ز علم بی عمل است. می طلبم برای خودم و برای شما جسارت و قدرت عمل به آگاهیمون رو. نور باشید.